با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، اوقات نیمروزیتون بخیر باشه. هموطنان عزیز، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق همکارانم آقای بهزاد محمودزاده تهیه کننده، سرکار خانم فاطمه ربانی هماهنگی و سرکار خانم مهندس بسطامی صدا بردار عزیزمون، تا حوالی ساعت 15:30 با گفتگوی اقتصادی همراه شما خواهیم بود. حالا شاید کمی بیشتر کمی کمتر، و برنامه امروز رو خدمتون تقدیم میکنیم. موضوعش رو هم اشاره کردن، دولت و اقتصاد منهای نفت. با ما همراه باشید.
یکی از کارهای اساسی که ما در زمینه مسائل اقتصادی کشور و آینده کشور باید انجام بدیم، قطع وابستگی اقتصاد کشورمون به نفت. این صندوق توسعه‌ای که ما تشکیل دادیم به خاطر همین ما بتوانیم به تدریج خودمون رو از نفت جدا کنیم. من یه توضیحی درباره صندوق توسعه ملی بدم. این جزء سیاست‌هایی بود که از چند سال قبل از این در ضمن سیاست‌های کلی گنجانده شد و دولت‌ها اجبار پیدا کردن که این رو در برنامه‌هاشون بگنجونن. صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه ملی معناش این است که هر سال از درآمد نفت کشور، نفتی که ما بدون اینکه ارزش افزوده‌ای تولید کنه از چاه در میاریم می‌فروشیم، از درآمد نفت کشور هر سال 1% کنار گذاشته بشود که وابستگی اقتصاد کشور به نفت کم بشه. گفتیم اول 20%، بعد هر سال بر این 20% اندکی اضافه میشه، 3% اضافه میشه. اگر این 3% ها رو تا کنون بنا بود اضافه بکنیم، امسال بایستی 36% از درآمد نفت صرف صندوق توسعه ملی میشد، یعنی نگهداری میشد در صندوق توسعه ملی که کشور از وابستگی به نفت به این اندازه نجات پیدا میکرد. و این وقتی پیش بره، در ظرف چند سال دیگر نفت به کلی از اقتصاد کشور جدا خواهد شد که این برای کشور یک فرصت بزرگ، یک فوز عظیم است. این صندوق توسعه ملی در اختیار دولته، این هیچیش در خارج از دولت نیست، هم خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق رو دولت نصب میکنه، سیاست های صندوق، برداشت از صندوق، همه چیزش دست دولته. منتها در یه مواردی چون یک برداشت غیر قانونی برای دولت ضرورت پیدا میکنه و فرصت این که برن از مجلس اجازه بگیرن نیست، میان سراغ این عقیر، از این بنده مجوز میگیرن برای اینکه پول رو مثلا بردارن، این کار رو بردارن. این صندوق بر اختیار دولت، این صندوق مهمه. این صندوق رو توصیه مؤکد ما این است که برای مصارف جاری و هزینه های جاری کشور نباید صرف کرد. این فقط بایستی در اختیار فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیره برای اینکه بتوانن کار کنن. این صندوق برای این است که به بخش خصوصی، یعنی به تولید کننده داخلی پول بدهد و او رو توانایی بدهد بتواند کار تولید رو راه بیاندازد. این شد سرمایه، یعنی توانمند کردن بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی یک چیز خیلی لازمیست.
خب، فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدید. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان با توجه به مشخص شدن ریاست جمهور منتخب مردم در مورد دولت آینده و اقتصاد منهای نفت صحبت کنیم. وابستگی شدید دولت ایران به درآمدهای نفتی همواره یکی از مشکلات اساسی جامعه و دولت بوده در بیش از نیم قرن اخیر. وابستگی دولت به درآمدهای نفتی علاوه بر این که باعث میشه این سرمایه ملی به جای سرمایه گذاری در حوزه‌های زیربنایی کشور صرف تامین مخارج و هزینه‌های روزمره دولت بشه، دولت رو هم البته از پاسخگو بودن باز می‌داره و ضمن ترویج و گسترش مفاسد اداری سبب ناکارآمدی هرچه بیشترش میشه. بالاخره یکی دیگه از آفات اساسی این پدیده آسیب پذیر بودن دولت در برابر فشارها و محاصره‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و یا بحران‌های داخلی است. حالا برای اینکه دولت آینده بدونیم چیکار باید بکنیم، این سوال رو طرح می‌کنیم که چطور وابستگی خودمون رو از درآمدهای نفت خام کاهش بدیم. بهتر بگیم که وابستگی هزینه‌های بودجه به نفت رو بایستی کاهش بدیم، برای که درآمد نفتی که بد نیست، درآمد خوبه، اما وابستگی هزینه‌های بودجه به نفت که آفته. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و در طول برنامه هم تلفنی مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. به ما پیام بدید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. 22,65-22,85 تکرار میکنم 22,65-22,85 و 27,86-10,35 تلفن های 24 ساعته برنامه گفتگوی اقتصادی و دیگر برنامه ها البته رادیو گفتگوست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. البته اگر تو خودروتون نیستید یا منزل نیستید، از خودروتون پیاده شدید، در جایی تشریف میبرید، میتونید این برنامه را از طریق گوشی‌های هوشمندتون هم گوش کنید. نصب برنامه کاربردی ایران صدا و جستجو در شبکه گفتگو و الان برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی. البته میتونید تا ساعتی بعد فایل شنیداری، نسخه شنیداری و همطور متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیوی گفتگو ببینید. نشانی وبسایت ما هم radiogoftogo.ir هست. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برسی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، دیپلمات و استراتژیست، سفیر اسبق محترم ایران در کشور استرالیا و مکزیک، مدیر محترم انجمن نخبگان جهان اسلام، عضو محترم شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و جناب آقای دکتر علی عباسی لرکی، دبیرکل محترم انجمن فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی و از مدیران میادین نفتی کشور، دو مهمان حضوری ما در استودیو هستند و تلفنی هم حالا یا الان یا احتمالاً دقایق پیش رو دکتر اقبال شاکری، عضو محترم هیئت رئیسه فراکسیون دانشبنیان مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان محترم مجلس و استاد محترم دانشگاه امیرکبیر روی خط ارتباطی ما خواهند آمد. آقای دکتر قدیری عبیانه خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب والی مهمون محترم جناب آقای عباسی و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم، ارادت داریم. آقای دکتر عباسی، خدمت جناب والی هم خیر مقدم عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و جناب عبیانه که در این گفتگوی اقتصادی در کنار هم هست.
خیلی متشکرم. ما به آقای دکتر شاکری خواهیم پیوست، یعنی ایشون به ما خواهند پیوست در ادامه برنامه. یه آیتم خیلی کوتاه رو به اتفاق بشنویم و ما گفتگو رو آغاز کنیم.
هر 5 تا بشکه نفت برابر با یک کت چرمی،
3 میلیون کیلو، 30 میلیون دلار. این اسبا خیلی جای سرمایه گذاری داره.
زمان مبتدی کار کردن گذر شد.
انسان کار بکنه، دیگران بهره ببره.
هر 100 کیلو میگو حداقل 6 تا 7 برابر 100 کیلو نفت.
اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی است که حتی در صورت اعمال شدیدترین تحریم ها از جانب دشمن قدرت ادامه حرکت در مسیر دستیابی به آرمان های جامعه را داشته و از آسیب در برابر مخاطرات خارجی مسئول باشد. وظیفه اصلی مدیران و سیاستگزاران دولت آینده عملیاتی سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در بستر اقتصاد ایران بوده که با الزامات و چالش هایی روبرو است. یکی از زمینه هایی که تأثیر قابل توجهی بر فرایند عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی در بستر اقتصاد ایران خواهد داشت، اهتمام ویژه بر صنعت نفت کشور است. از نفت می توان در زمینه ساخت زیربناهای ماندگار و دیگر سرمایه های اساسی کشور در سطح ملی و به عنوان یک ابزار قدرتمند برای اعمال قدرت کشور در صحنه سیاست بین المللی استفاده نمود. اما الگویی که تاکنون در زمینه بهره برداری از ذخایر نفتی در کشور پیاده شده، عکس این نتایج را به دنبال داشته است. نفت ذخیره همیشگی ملت ایران است که باید بهترین بهره برداری را از این منبع خدادادی داشت. اقتصاد بدون نفت به معنای عدم استفاده از نفت نیست، بلکه تکیه اصلی بر وابستگی حداقلی ساختار بودجه به فروش نفت خام می باشد. باید توجه داشت که توسعه صنعت نفت کشور به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر، اعم از صنایع بالادستی و پایین دستی و با هدف گذاری دستیابی به اقتصاد بدون نفت مغایرتی نداشته و آنچه که به عنوان یک اصل مد نظر می باشد، چگونگی بهره گیری و استفاده از درآمدهای حاصل دولت آینده از این توسعه است که این ثروت زیرزمینی را به ثروت‌های زیربنایی تبدیل می‌کند. تحقق اقتصاد بدون نفت در اجرا و در باز زمانی بلند مدت در دولت آینده با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه خواهد بود، ولی یک امر غیر ممکن و دست نیافتنی نیست، بلکه با همت، اعتماد به مردم، تکیه بر توانایی‌های جوانان کشور، اعتماد به سرمایه‌های داخلی و با اعتماد به وعده‌های خداوند متعال و در سایه برنامه‌ریزی جامع و منسجم که برآمده از تحلیل واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد ایران باشد، امکان پذیر خواهد.
در زمینه اقتصاد تحول به این است که ما بتوانیم اقتصاد کشور رو، بند ناف اقتصاد کشور رو از نفت قطع کنیم.
و اما سوالاتی که در اینجا به ذهن میرسد این که به نظر شما کشور ما که تا کنون بودجه خود را به خام فروشی نفت عادت داده است، پس از اتمام نفت به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ آیا این وابستگی به نفت در بلند مدت محصلی جز وابستگی به قدرت‌های جهان خواهد داشت؟ در نهایت اقدامات اساسی دولت آینده برای دستیابی به خود اتکای اقتصادی پایدار بدون نفت چه میتواند باشد؟ برای پاسخ به این سوالات همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی امروز. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب من به آقای دکتر شاکری هم از ادب بکنم. آقای دکتر شاکری عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، خدمتتون سلام میکنم. آقای دکتر شاکری خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر واسه خدمت حضرت عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. انشالله روز خوبی و تا کنون داشته و از این برنامه استفاده کنیم.
خیلی متشکرم از شما دکتر شاکری. آقای قدیری، چون سه مهمان هستیم، میخواییم بحث کامل بچرخه با سرعت زیاد و به این نتیجه برسیم.
فرد آقای دکتر راسق، من چون توی جلسه بودم اومدم بیرون، ما رو
پس من نظر شما رو بشنویم. آقای شاکری من نظر شما رو بشنویم با حضورتون مخصی. آقای دکتر شاکری، بحث اقتصاد منهای نفته. بند. حساب ذخیره ارزی رو در دولت اصلاحات ایجاد کردیم، صندوق توسعه ملی هم سال 89 ایجاد کردیم، اما بند ناف اقتصاد از نفت بریده نشد. اومدیم پتروپالایشگاه هم قانونش رو تصویب کردیم، دولت 12 هم 4 ماه است که یا 6 ماه فرصت داشت آیین‌نامه‌شو بنویسه، فکر کنم 3-4 ماه نوشت، اما آیین‌نامه‌شو من خوندم، مشکل داشت آیین‌نامه‌ش. چیکار کنیم؟ ما بالاخره باید پتروپالایشگاه بزنیم، نفت رو به فراورده تبدیل کنیم تا بند ناف اقتصاد از نفت بریده بشه. با این فرمون جلو بریم هیچ وقت بریده نمیشه. نه حساب ذخیره ارزی کمکمون کرد، نه صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق بین نسلی. چیکار کنیم آقای دکتر شاکری؟ کوتاه بفرمایید و از حضورتون مخصیم.
سوال خوبی فرمودیم. بعد در بررسی بودجه 1401 این موضوع خودش رو به خوبی نشون داد که تراز منفی هزینه های دولت بخش اعظمیش از طریق نفت باید جبران می شد و بخش دیگرش هم از فروش اوراق. هر دوتا اینا برخلاف سیاست های کلی کشور بود که مجلس ورود کرد و مقداری از اینا رو اصلاح کرد. و سقفاشو مشخص کرد، مدیریت کرد، سقف فروش رو کاهش داد، منظم کرد و بخش درآمد پایدار دولت رو افزایش داد از طریق مالیات و یک سری از آیتمای خاص که تاکنون مالیات نمی‌دادن. بنابراین وقتی که جناب علی درست می‌فرمایند، وقتی تراز منفی دولت، تراز منفی بودجه دولت بخش قابل توجهش حدود بیش از 50% اون وابسته به نفت میشه، بنابراین اون بند نافع قطع نمیشه.
درست.
سیاست کلی در کشور بر اینه اگر ما از نفت استفاده میکنیم در حقیقت داریم دارایی کشور رو میفروشیم.
درسته.
این نباید خرج هزینه جاری بشه و از بین بره.
آقا دکتر اشکال اصلی رو تو بودجه الان میبینید یا نه؟ میگید که تو بودجه اشکال داشته، ما اصلاحش کردیم.
آره اونو که اصلاح کردیم. ما نظرمون این بود اگر از نفت هم استفاده میکنیم باید دارایی تبدیل به دارایی جدید بشه.
درسته.
نه اینکه این دارایی سوخت بشه، دود بشه، بره. ما همه فشارمون بر این بود که این بخشش باید بره، بخشی از این نفت حتما بره تو پروژه عمرانی و پروژه معطل مونده.
خب.
چون اونا دارایی جدیدی هم که برای کشور ایجاد میشن، ظرفیت ایجاد میکنن.
بله.
اشتغال ایجاد میکنن، تولید داخلی ایجاد میکنن.
درسته.
فرای مختلف رو اندازی میکنن. ما از نفت فقط باید تو این مسیر استفاده کنیم.
الان که ما عمده درآمد نفتمون میشه نهاده دامی وارد کشور میشه.
بله. این از این جهته که ما کاملا با این مخالف بودیم، سعی کردیم تا اونجایی که امکان پذیر هست فروش نفت رو به نصف تقلیل بدید.
الان تو بودجه 1400 چقدر نفتی دیده آیه؟
حدود 1,200,000 باشه ما فکر کنم دیده، از 2.5 میلیون باشه به نصف تقلیلش
داره. یعنی اصلاح کردید دی بودجه 1400؟
ولی یه نکته دیگری هم بود ها.
گفتن کم.
یه نکته دیگری بود که اینم من میخوام عرض بکنم که واقعیت ها رو گفته باشیم.
بله بله.
منتها ما به بخش خصوصی هم اجازه دادیم که اگر امکان پذیر هست براش نفت رو تهاتر کنه. درجو میکنی؟
بله بله.
چون علت این که بتونیم تامین مالی کنیم نداشت. بنابراین هدف ما تو بودجه این بود که دارایی تبدیل به دارایی به هیچ از نفت نباید صرف هزینه جاری دولت بشه که الان اینطوری شده.
درست.
اگر شما بتونید رابطه نفت رو با هزینه جاری دولت قطع بکنید دو اتفاق میفته.
بله بله.
یعنی شما از نفت برای سرمایه گذاری استفاده میکنید.
آخه تو عمران هم که بیاریم بعد از عمران کم میکنیم میذاریم جای جاری دیگه.
نه نه دیگه اونو باید دیگه کنترل کنیم.
میکنیم میکنه آخه داره که کرده میکنه آقای دکتر.
نگاه کنیم ما دافرین یعنی ما مجلس کارش اگه این نکته خیلی خوبی گفتید. مجلس اگه میخواد کار درستی انجام میده کمیسیون رو باید نظارت کنن.
نه باید اینجوری باشه همون جوری نیست.
نه داری میکنی یعنی باید واقعا اگه قرار باشه ما مثل قبل انجام بدیم که تفاوتی نکرده که.
درست.
ما الان برای بودجه 1400 برای به عرض 4200 یه کمیته تشکیل دادیم که اینا به روز باید گزارش بدن کالاهایی که میگیرن باید معادلشو بگن اومد کشور یا نه. بنابراین نظر بنده این هست که رابطه نفت باید با بودجه جاری دولت به طور کلی قطع بشه.
خب.
هر چی ما از نفت استفاده میکنیم در اولین اقدام باید تبدیل به فرآورده نفتی بشه.
خب.
اونا رو بفروشیم، نه خود نفت خام و هر کدوم از اینا هم میفروشیم باید تبدیل بشه به سرمایه گذاری.
بشه.
اگر این بشه هیچ اشکالی نداره. ولی مواد معدنی ما جایگزینی خیلی خیلی خوبی هست که میتونن جایگزین نفت قرار بدن که ما حدود 70% ظرفیتش باطل
بشه. آقای دکتر شاکری میتونید رو آنتن بمونید یا باید برید تو جلسه؟
عذرخواهی میخوام من بعد خدمتتون.
پس یه سوال کوچولو میپرسم شما کوتاه پاسخ بدید.
بفرمایید.
ببینید ما نفت رو میام به فرآورده تبدیل میکنیم، این کارم باید بخش خصوصی باید انجام بده. خب
بره.
مثلا پالایشگاهی که میسازیم بخش خصوصی صادر میکنه، ارزش وارد کشور میکنه. با پیمان سپاری ارزی کاری کردیم که این ارزا بر نمیگرده به کشور و یا اگر برگرده به کشور در واقع میشه گفت که دولت از بخش خصوصی که این فعالیت رو میکنه مالیات میگیره، کشور رو باش میچرخونه. خب دولت تو سرش که نخورده که نفت خامی که میتونه صادر کنه رو بیاد بده به بخش خصوصی انجام بده، بعد اونم به خاطر تحریما صادر کنه، ارزو وارد کشور نکنه یا با دگنک وارد کشور بکنه، مالیاتش رو بگیره کشور به چرخونه. خب وقتی دولت میتونه نفت خامو صادر کنه، مجلس رو کنار میزنه، بخش خصوصی هم ضعیف نگه میداره، خودش دوباره نفت رو صادر میکنه، فقط مشکلش برجامی که میره حل میکنه برای خودش دیگه. یعنی میخوام میگم این نگاهی که شما میگید خیلی واقعی به نظر نمیرسه آقای دکتر.
ما باید تبدیل به واقعیش کنیم. در کمیسیون اقتصاد برای این مسئله که شما گفتید چاره اندیشی شده.
خب
امیدواریم در دولت آینده این کشمکشایی که ما با
انشالله
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشتیم و دائما اختلاف و زاویه ایجاد میکرد ما بتونیم اینو برطرف کنیم
انشالله. ممنونم
از نظرم با این دولت جدید انشالله میتونیم اینو برطرف کنیم.
ممنونم آقای دکتر شاکری
برای توضیح مفصل. خداحافظ شما.
عصر خوبی داشته باشین انشالله. آقای دکتر قدیری عذرخواهی میکنم ابتدای صحبت چون گفتن باید به جلسه برسن ما گفتم جان کلام از مجلس بشنویم خدمت شما باشیم. ماسکتون هم میتونید بعدش چون فاصله من با شما زیاده.
بله
آقای دکتر قدیری، نه حساب ذخیره ارزی به داده ما رسید، نه صندوق توسعه ملی. تو گرفتاری ها برداشت کردیم از صندوق توسعه ملی، صندوقی که اساس داشت میگه باید بخش خصوصی فقط بیاد طرفش. بخش خصوصی میاد میگیره، یه دفعه میبینید دلار 3500 یه دفعه میشه 20 تومن 30 تومن، نمیتونه برگردونه. حالا تو حوزه صنعت و کشاورزی یکی دو سالی ما تو تبصره های بودجه اومدیم کمک کردیم که بخش کشاورزی و صنعت ریالی بگیره، ریالی برگردونه، اما بازم دردی رو دوا نکرد. یعنی اگر ما 140 میلیارد دلار دارایی صندوق توسعه ملیمون رو به معنای واقعی داده باشیم دست بخش خصوصی که بگیم
150 میلیارد دلار
بله
صندوق توسعه ملی،
دولت آقای احمدی نژاد که تموم شد نزدیک 100 میلیارد دلار اندوخته داشت صندوق توسعه ملی. تو این سالان بالاخره ما نفتو فروختیم دیگه.
فکر نمی‌کنم همچین صندوق.
چرا عدد عدد
دقیقه. مگر پولی که تو حساب‌های خارجی بوده که
بالای 100 میلیارد دلار
حساب‌های خارجی
بالای 100 میلیارد دلار صندوق توسعه ملیمون پول داشت. حالا
اینا توی حساب‌های خارجی بود که در دسترس نیست.
نه دیگه بعد از برجام وارد کشور شد آقای
بخشش اومد. یه بخشش بعد از برجام
اومد آقای
چه بخشش
اول رقم خیلی
وارد شد. خوبه اول بسم الله جنگ رو
انداخت.
خیلی کم وارد شد.
آره یه بخشش اومد وارد شد که
یه چند میلیارد دلار بیشتر.
بسیار خوب. به تقدیر الان وضعیت خوبی صندوق توسعه ملی ما
نداره.
یعنی اگر این سرمایه به دست بخش خصوصی داده شده بود اصلا ما نه قاعدتا نبایستی تورم می‌داشتیم، نبایستی درگیر رکود می‌شدیم، میتونستیم تمام نوسانات ارزی کشور رو هم مدیریت و کنترل بکنیم، اما این اتفاق نیفتاد. الان هم علارغم صحبتی که آقای شاکری گفت من خیلی نگاهم به این قضیه تو ریل نیست که واقعا این اتفاق بیفته، برای که دولت یه قدرتی داره با فروش نفت و درآمد ارزش سالها کشورش
هم خونده بازم میچنم بودجه عمرانی خرج جاری نمی کنیم. اگر
گفتن مثلا دروشو میگیریم
حالا اگه مثلا دولت پول نداشت حقوقا رو بده چیکار میکنه؟
خب که همینه،
اثر ما باید بریزه دیگه.
الان مثلا
یه ما نریزه، ما دوم باید بریزه
94 5000 میلیارد تومان فقط صندوق بازنشستگی میخوان.
بله
از کجا باید بیاره؟
بنابراین همون چیزی که شما گفتید، یعنی
حالا بگی چی
میدن از بودجه عمرانی کم میکنن؟
مجبورن دیگه،
مجبورن.
خب بفهمید که چطور این کارو بکنیم آقای دکتر قدیری.
ببینید ما حتما باید اقتصادمون منفک از نفت بشه. مونتا وقتی میگیم از نفت بشه، آیا منظور فقط نفت خام یا فراورده هم هست؟
بله
من معتقدم باید از فراورده ها هم منفک بشود. اقتصاد اگه میخواد منفک از نفت و کلا منابع طبیعی باشه، باید متکی بر کار باشه.
خب
کاری که شما مثلا تو کشورهای دیگه میبینید، تو آلمان میبینید، تو ژاپن میبینید، تو کره میبینید. اقتصاد منفک از نفت باید مبتنی بر کار باشه، کاری که تولید ثروت بکنه، یه بخش از این ثروت رو مالیات بده به دولت که دولت هزینه‌هاشو تامین کنه، اونم انقدر گرون، انقدر با این همه پرسنل زیادی که ما داریم، بقیه‌اش هم خب تو راه توسعه به کار بره.
الان چجوری وابسته به فراورده است دولت؟
دولت وقتی که شما نفت خامو که میاد بیرون خب. از زیر زمین، این مثلا بشکه 45 دلار 50 دلار 60 دلار
نمیدونم، وابستگی نفتو میدونم، به فراورده چجوری قصد بکنیم؟ برام میگه قصد نیست، مگه فراورده بخش خصوصی تولید نمیکنه؟
همشو نه، ولی بخش خصوصی هم تولید میکنه،
بیشترش خصوصی،
باز به نفت وابسته است. یعنی ما اون قیمت نفت اصلی خامشو باید جدا کنیم ببینیم چقدر ارزش افزوده ایجاد شده.
شما مثلا اگه بشکه نفت 60 دلار فراورده نفتی چقدر استخراج میشه؟ میتونه استخراج بشه 10 برابر این پول، درسته؟
نه 10 برابر که اگر تکنولوژی بالا به کار ببریم 1000 برابر، ولی ما حد اکثرش اینه که
به روز نیست تکنولوژی.
خب. نفت سفید و بنزین و گازوئیل تولید میکنیم یا مواد اولیه پتروشیمی تولید میکنیم.
خب اینا که بخش خصوصی این کارو میکنه.
آره من میخوام بگم که اقتصاد مبتنی باید بر کار باشه. این به معنی نیست که نفت خامو از فراورده استفاده نکنیم، ولی اقتصاد متکی به اون نواد
آخه نیست واقعا. الان چون فراورده رو وقتی استخراج میکنیم از نفت میگیریم، این کارو بخش خصوصی انجام میده، عمدهشو بخش خصوصی انجام میده.
الان پادشگاه خیلی دولتیه.
پایین دستی در از مثل پتروشیمیا یا بخش پالایش خصوصی شده الان کار داره انجام میشه.
درسته.
منطقه
درصدش دولتیه.
بله، 100% دولتی نیست. منطقه خصوصی مثلا به نوعی الان وابستگی
به دولت ها
شبه دولتی است. ولی
ایشون میگن از فراوردن باید نافو ببریم. مگه الان ناف وصله؟ دوزه فراورده.
الان وصله. بله.
وصله یعنی شبه دولتیه وصله.
بله، شبه دولتی
وصل نیستم. خیلی خوب. چه جوری ببریم آقای عباسی؟ بفهمید شما.
ببین ما در حوزه اگه میخوایم، حالا بارها حضرت آقا فرمودن ما با تحول در زمینه اقتصاد ایجاد کنیم.
خب
که یکی از اون تحولامون اینه که همین سیاست‌های کلی 24 گانه اقتصاد معاملاتی بهتره راهنماست. خیلی راهنمای معتبری است. من نمیدونم چرا این دور خودمون میچرخیم. اگه ما بند به بند سیاست‌ها رو عمل بکنیم بله. اگر ما بند به بند سیاست‌های اقتصاد معاملاتی رو عمل بکنیم که گفته تون به صراحت بحث اقتصاد منهای نفت اصلا مطرح کرده و گفته و ما اولویت هامون با هم مسائل کلیدیه و اگر ما توجه کنیم به مسائل کلیدی که حالا مثلا حوزه اشتغال، حوزه مهار تورم که حالا علل گرانی که حالا بارها مطرح شده که آقا در بیاریم اینو، همین نظارتی که حالا مجلس که وظیفه اصلیش نظاره همینه به چسبه، خیلی ما میتونیم جلو بیافتیم.
خب
تو حوزه عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت میتونه خودش یکی از مسائل کلیدی باشه، یعنی اصلا هست این موضوع.
آقای عباسی من دوست ندارم انتزاعی صحبت بکنیم،
من
چون کسی که الان شنونده این برنامه است دو تا کلام حرف انتزاعی بشنوه کانال عوض میکنه.
من درست قبول ببینید.
ما 4 میلیون بشکه تولید نفتمونه، درسته؟ من. نزدیک 2 میلیون بشکه رو داخل مصرف میکنیم.
این سهمیه اوپکمون 4 میلیون.
میدونم.
الان تولید نمیکنه.
نه در داخل مصرف هم داریم دیگه. در داخل
مصرف 4 میلیون تولیدمونه بود، الان کمتر شده.
4300 بود. خب
سهمیه اوپک 4 میلیون.
خب الان ما نزدیک 2 میلیون رو داخل مصرف میکنیم دیگه.
1 میلیون 700.
بله.
مصرف میکنه. درسته؟ خب هیچ. این که مصرف میکنه. حالا درست یا غلط کمی ازا داریم مصرف میکنیم.
نصفه داریم میفروشیم.
یه بخشش هم باید صادر بکنیم.
درسته.
میگیم آقا اینی که داریم صادر میکنیم
و باید بیاد رو زیر ساختا کار کنیم. مثلا همین صندوق توسعه که بحث شد و باید پول توش تزریق بشه. ما قرارش صندوق رو دست نزنیم. بیایم رو زیر ساختا، حالا مثلا این پروژه عمرانی که به درد آینده کشور برای سرمایه های آینده این کشور میشه استفاده کرد، از محل بودجه اون استفاده بهینه اونم 100% بخش خصوصی.
خب سال 91 ما درآمد نفتمون بالای 100 بشکه 100 دلار 100 چند دلار 140 دلار هم رسید.
بله درسته.
بله همون سال 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی دولت وقت پول برداشت کرد که ایدی کارمندا رو بده. هنوزم که الان مدلی ما هم صحبت میکنیم برنگشته به صندوق. چجوری برنداریم؟ چیکارش کنیم که برنداریم؟ الان راهکار گفتید
دیگه. راهکار مجلس اون نظارتش باید اینقدر قوی بکنه که بتونه اون مدعیان اصلی که این حرکتو کردن برخورد قانونی.
خب اون مال 91 که میگه قربون خونی برم که یه شب ازش بگذره. این که الان 9 سال ازش گذشته، تازه در دولت‌های بعدی هم خیلی اتفاقات مشابه این افتاده. من یه مثال فقط مربوط به سالی زدم که درآمدی نفتیمون خوبم بود اتفاقا که این کارو کردیم. خب دیگه چیکار کنیم که بتونیم انجام بدیم آقای
ما
کاری که شونی باشید؟
ما میگیم هوشمندسازی، حالا یکیش همین نظام مالیاتیه که میگیم اقتصاد منهای نفت.
درست.
خیلی میشه توجه خاص
میتونیم کار انجام بدیم. هوشمندسازی 25 سال دنبالشیم.
خب دیگه باید انجام بدیم.
چرا نتونستیم انجام بدیم؟
خب عرض کردم ما اگه همه با هم وحدت رویه، یه مشکلی که ما داریم رو شیوه ها، یعنی شیوه نامه ها مشکل داریم. ما شیوه نامه های صحیح رو ارائه بدیم.
صحیح.
یعنی ما میگیم که هر جا شیوه نامه صحیح بود اون کار میره به ثمر میشینه. عمده باز برمیگردیم به مجلس ما رو بخش همین نظارت. ما میگیم مجلس قانونی وضع میکنه، اون قانون رو باید نظارت 100% بکنه که عملیاتی بشه.
درست.
یکی از گیرای ما که اون نظارت نیست، یعنی 100% نیست. قانون هست ولی نظارتی نیست. چرا نباید انجام بشه؟ من میگم اگر ما همه بسیج بشیم و یک هوشمندسازی نظام مالیاتی، ولی یه عده مالیات میدن یه عده نمیدن، یه عده درآمد ندارن، این هنوز کامل اون نظارت رو میخواد.
درست.
پس یکیش میشه هوشمندسازی.
ما آقای شاکری رو زود رهاش کردیم رفت.
آره هوشمندسازی نظام مالیاتی.
اتاق فرمان میخوام از کمیسیون انرژی مجلس این رو خط بیارم.
آره ما همه تلاش میکنیم، هی نماینده انتخاب میکنیم، تلاش میکنیم آدمای معتبر موفق، آدمای که راهبرد ارائه بدن توجه بکنن، میریم تو بخش نظارت میمونیم.
درسته.
خب یکی از وظایف اصلی نمایندگان ما نظارت